بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث روز چهارشنبه عرض کردیم که در این روایت بزنتی که امام صادق علیه السلام بعد از اینکه سائل سوال میکنه فرجله یستحلف علی الحلف یستکره علی الحلف بالطلاق و الاطاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذالک، امام در جواب میفرماین لا. بعد میفرماین قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعه یا سته، که مختلف است. امام به حدیث رسول خدا تمسک کردن رفع مستکره علی، که یکی از مواردی که رفع شده اونیست که شما اکراه بر او بشوید. خب اینجا نکات متعددی رو در بحث‌های گذشته عرض کردیم تا بحث رسیده به اینجا که آیا این استدلالی که امام فرمودن، امام علیه السلام، استدلال واقعی است اما تطبیقش تقیه‌ایه، که مرحوم شیخ انصاری و برخ دیگر ظاهرن مرحوم نائینی اینها قائلند. اینها میگویند امام علیه السلام در این روایت استشهاد کرده به کلام رسول خدا و از این استشهاد ما میفهمیم که حدیث رفع عمومیت داره، هم در تکلیفیات هم در وضعیات، چون سائل سوال میکنه ایلزم ذالک، سائل سوال میکنه ایلزم ذالک، ایلزم یعنی این حلف به طلاق آیا لزوم وفا داره، آیا این طلاق اصلا صحیحه؟ طبق اونجا که از ظاهر عبارت شیخ استفاده میشه این ایلزمه ذالک سؤال از صحت طلاقه و امام علیه السلام میفرمایند چون اکراه بوده بر حلف به طلاق، لذا رسول خدا فرموده رفع مستکره علی، پس این درست نیست، این طلاق صحیحاً واقع نشده. شیخ انصاری و مرحوم نائینی فرمودند که این استدلال استدلالیست که واقعی هست اما تطبیقش تقیه‌ایه، یعنی رو فقه شیعه ولو حلف به طلاق از روی اکراه هم نباشه، از روی اختیار هم باشه، باطله، اما در تطبیقش برای این مورد تقیه کرده امام علیه السلام. اما عرض کردیم عبارت مرحوم محقق ایروانی رو خوندیم، مرحوم ایروانی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما این دو بزرگوار می‌فرمایند که این استدلال تقیه‌ایه نه تطبیق، هم استدلال هم تطبیق همش تقیه‌ایه. عبارت ایروانی این بود که اصلا استدلال به این روایت نبوی علی زعم مخاطبه، یعنی امام به اون سنی و مخاطب می فرمد شماها که معتقدی کلام رسول خدا عمومیت داره و شامل احکام وضعی هم می شود، پس باید این طلاق صحیح نباشه. و الا این استشهاد استشهاد واقعی نیست، استشهاد استشهاد طبیعی هست و امام هم همین نظر رو دارن. ایشون هم می فرمان این که امام صادق فرموده قال رسول الله کذا و روایت رو بیان کردن، این نمیخواد واقعا استدلال بکنه، استدلال هم استدلال تقیهی هست. و امام یه شاهدی میارن میفرمان شاهدش هم این است که امام صادق نفر بوده لأن الرسول قاله، اصلا لام تعدیل نیاورده، فقط کلام رسول خدا رو نقل کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله. در روایت داره بعد از اینکه سائل سوال میکنه اگل زمهو ذالک، بعد از اینکه چنین سوالی رو میکنه اگل زمهو ذالک، امام میفرماد لام، بعد نمیفرماد لأن الرسول قاله، میفرماد قال رسول الله. خب قال رسول الله یعنی داره استدلال میکنه امام علیه السلام علا زعم المخاطب، یعنی توی مخاطب که معتقدی این کلام رسول خدا عمومیت دارد و شامل احکام وضعیه می شود. پیامبر فرموده پس اینجا که شما حلف به طلاق از روی اکراه بوده نباید اثر داشته باشه.
مثلا
در تقییدی هست که در حقیقی نیدی درست نیست، چون از حافظ درم
از حضور
درم
که
فهمیدی این سال رسول بلای تعبیره. بله، حالا عرض میکنم که این فرمایش مرحوم ایروانی و فرمایش امام، حالا همینطور که در ذهن آقایون هست به نظر میرسه که این فرمایش ایروانی و فرمایش امام تمام نیست. ما باشیم و روایت این است که استدلال واقعیه، یعنی امام علیه السلام وقتی میگه قال رسول الله داره استدلال میکنه. ما موارد زیادی داریم که در کلام امام معصوم یه جمله رو به عنوان تعلیل آوردن اما لام تعلیلی نیاوردن، این اصلا مرسوم در عبارات عرب که گاهی قد جمله‌ای میارن به عنوان تعلیل اما لام تعلیل براش ذکر نمی کنن. این نمیتونه قرینه باشه برای مدعاشون. ما اشکالی که داریم به امام و مرحوم ایروانی بگیم اولا شما چه قرینه‌ای بر مدعاتون دارید؟ اون چه که امام به عنوان قرینه بیان کردن که قرینیت نداره. در نتیجه هم مرحوم ایروانی هم مرحوم امام یک شاهد روشنی نیاوردن برای اینکه این استدلال هم تقییدیه. بله در کلام امام این مطلب آمد که این در کلام امام هست، در کلام مرحوم ایروانی نیست. امام فرمود اگر واقعا استدلال واقعی باشه و امام در مقام تعلیل باشد، این تعلیل و این استدلال درست نیست، برای اینکه نمیتونه این رو علت قرار بده. باید امام میفرمود که حلف به طلاق باطله. وقتی حلف به طلاق ذاتاً باطل است واقعاً، یه معنا نش بیاد استدلال کنه که رفع امر سکره علی، پس باید بگیم استدلال تقییه‌ای هست. به عبارت اخرى همون مطلبی را که شیخ قرینه قرار میدهد بر این که این استدلال واقعیست، تقریبا امام همون مطلب رو قرینه قرار میده بر این که استدلال طبیعیه. شیخ میفرماید چون در مذهب ما حلف به طلاق باطل است و با حلف به طلاق طلاق واقع نمی شود، پس اصل استدلال برای اینکه چون اینجا اکراهیه، اکراه باطله، درسته اما تطبیقش برای این مورد تغییریه. امام می فرماید چون امام باید تعلیل بیاورد به این که حلف به طلاق باطله، حالا که این تعلیل نیاورده، هر چرا که به عنوان تعلیل می آورد این فی غیر محله. بیانی که امام دارد می فرماید چون این تعلیل فی غیر محله هست، لذا این تعلیل تعلیل واقعی نیست، این استشهاد استشهاد واقعی نیست. خب ما جوابی که میخوایم به امام عرض بکنیم، بهشون عرض بکنیم که درست مورد که مسلم تقییه در حلف به طلاق بین ما و اهل سنت اختلافه، اما اگر امام می آمد می فرمود چون حلف به طلاق باطله، اون طرف مقابل می گفت ما اهل سنت حلف به طلاق رو درست می دونیم، پس امام باید یک تعلیل واقعی بیاورد که خصم رو مجاب بکنه. اگر هم تطبیق تقیه ای باشه هم استشهاد تقیه ای باشه، این نکته رو خود دقت کنید، جواب اصلی ما به فرمایش ایروانی و فرمایش امام اینه. اگر هم تطبیق هم استشهاد هر دو تقیه ای باشه، میگیم آقا پس امام اصلا چه نیازی داشت این رو بفرماید؟ قال رسول الله، استدلال کنند کلام پیامبر، همون فرمود لا ایلزم او ذالک، اونم امام فرمود لا، تمام میکن. برای اینکه این تمام تطبیقش استشهادش همه شد تقیه ای، چه نیازی داشت که امام این رو بیاد بیان بکنه؟ بنابراین به نظر ما اولا ایروانی و امام قرینه روشنی بر مدعاشون نیاوردن، این یک. ثانیا ظاهر روایت همینه که استدلال واقعیه، یعنی این کلام رو پیامبر فرموده، یک، رفع مسلوک رو اینجا هم شامل میشه، و دو، حالا در تطبیقش تقیه است. اگه در تطبیق تقیه باشه مثل قضیه افطار که ذاکه الی الامام، اشکالی در کبرا درسته اما مصداقش و صغرا درست نیست. پس تا اینجا حق با مرحوم شیخ و با مرحوم نائینیه. چطور؟
از این جهت فرقی نمی کنه.
هر دو رو، بله، مگر اینکه همون عرضی که ما گفتیم که بگیم اگر هر دو رو تقیه‌ای گرفتیم چه نیازی داشت شما مثلا این بیان بکنیم؟ چه نیازی داشت؟ امام فرمود لا ایلزم اون ذالک الله، بگیم یه استدلالی کرده که این استدلال رو خود امام واقعی نمیداند، این نمیشه. خب ظاهر است که استدلال واقعیه، اما تطبیق ارزوت حقیقی است. عرض میکنم که در این روایت یک نظریه ای رو مرحوم آخوند خراسانی داره و یک نظریه مرحوم اصفهانی داره. اینم یه اشاره کنیم بحث این روایت رو تمام بکنیم. مرحوم آخوند می فرماید این ایلزم روزالک سؤال از حکم تکلیفی مترتب بر حکم وضعیه. آخوند می فرماید ما دو جور حکم تکلیفی داریم، یه حکم تکلیفی که بر ذات عمل مترتبه، یه حکم تکلیفی که منبعث است از یک حکم وضعی. خوب دقت کنید، در اینجا اگر طلاق صحیح باشه وجه این زن حرام است بر این مرد، چون دیگه زن او نیست. حرمت و وصی زوجه از احکام تکلیفیه منبعثه از حکم وضعی به نام صحت طلاق، اگر طلاق صحیح باشه. اگر طلاق صحیح نباشه اینجا وقت این زوجه جایز بلکه واجب. مرحوم آخوند می‌فرماید سوال از اینه، یعنی اصلا سوال نمی‌کنه که آیا این طلاق صحیحه یا نه، چون فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر این بود که ایلزم هو ذلک، سوال از حکم وضعی، فقط سوال از صحت طلاقه. آخوند می‌فرماید نه، این سوال از اونه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید سوال از حکم تکلیفی لزوم وفای به این حلفه، آیا چنین حلف اکراهی لزوم وفا دارد یا ندارد. پس اصلا سوال از صحت طلاق رو عرض میکنم که این حرفا نیست، سوال از لزوم وفای به حلفه. لذا مرحوم اصفهان اول قائل میشن که این روایت فقط حکم تکلیفی به دلالت داره، البته بعد دو مرتبه برمیگردن از این مطالب. حالا الان سوال اینه که ما باید چی هم بگیم اینجا؟ نظر ما چیه؟ نظر شما چیه؟ ایل زمهو زالک، آیا سوال از صحت این طلاق و عتاق و صدقه است؟ اگر گفتیم سؤال از اینه، امام هم که میفرماد لا، برای اینکه پیامبر فرموده رفع عمد سکر و علی، این شاهد میشود برای اینکه حدیث رفع آمون شاملون به تکلیفیات و وضعیات معن. اگر فرمایش آخوند رو گفتیم سؤال از حکم تکلیفیه، سکاره بسید حتی طلاق نداره. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو گفتیم با سوال از حکم تکلیفیه، کاری به حکم وضعی نداره، کاری به صحت طلاق نداره. خب ببینید ظاهرش این است که سوال این است که آیا طلاق واقع شده یا نه. میگه فر رجل یستکره علی الحلف بالطلاق ایلزم مظالم، یعنی آیا طلاق واقع شده. این یلزم ها نمیخواد حکم تکلیفی رو در اینجا بیاره، یعنی این باید ملتزم بشه به اینکه خب آقا طلاق واقع شده یا نه. پس باز اینجا هم عرض میکنیم ظاهر روایت سوال از حکم وضعی است، این یک. استدلال امام علیه السلام هم استدلال واقعی است و تقیه‌ای نیست، این دو مدعای ما ثابت میشه. مدعای این بود حالا اگر کسی از حدیث رفع عمومیت رو استفاده نکند، به زمینه این صحیحه بزنتی ما می توانیم عمومیت رو استفاده کنیم. امام و مرحوم ایروانی فرمودن نه، از این صحیحه بزنتی چون استدلال استدلال واقعی نیست و طبیعی است نمیشه چیزی رو استفاده کرد، اما ما عرض کردیم که این استدلال استدلال واقعیه. پس تا اینجا دلیل چهارم را یا سوم بر بطلان بیع مکره رو گفتیم که همین حدیث رفع بود، بحثای مفصلی هم داشت که البته ما به صورت گذرا اینها رو ذکر کردیم، چون گفتیم اصل بحث رو در اصول در بحث حدیث رفع در ادله براءت اونجا مفصل مطرح کردیم. قرینه این چی فرمودیم؟ میگم آقا سوال از همینه یستکره، یعنی یه حلف به طلاق خورد، میخواد این آقای طلاق واقع شد یا نه؟ میگه مردی اکراهش کردن بر حلف به طلاق، گفته زوجتی طالق، یعنی چی همینه؟ نه اون روز عرض کردیم آقای دفا گفتیم اصلا حلف به طلاق حتی اقسما درش لازم نیست باشه، اقوال اهل سنت رو یه روزی اگه تشبیه داشتید اون روز تمام اقوال اهل سنت ایران گفتیم. ببینید اصلا یک اصطلاح در اهل سنت میگه که آقا میگه حلف به طلاق اینه، مثل اینکه هم میگم آقا مثلا اقسما بالله که این کار رو انجام میدم، اینا به جای اقسما بالله میگه من این کار رو انجام میدم اگه نظرم زوجتی طالق، خود این حلف به طلاقه سنی. نه دیگه اصلا بر همین یمینش هم اکراه پیدا کرده، اکراه پیدا کرده. نه دیگه نه یمین خالی که نبوده، یمین طلاق بوده. آیا طلاق واقع شده یا نه؟ تمام شد. اصلا عرض کردم اینجا دیگه کلمه یمین که بگیم آقا خود این حنس داره نداره، کفاره داره کفاره نداره، اینا نیستن. اگر زم و زاله یعنی الان باید بپذیره طلاق واقع شد، بپذیره اتهام واقع شد. امام فرمود لا، اطلاق ظاهر
مطلب اما حقش به علی هم میرسد، چون ظاهر سوال این خود
که مثلا طلاقی واقعی شده علی از جمهور ذلك، این همون طلاق واقعی یعنی طلاق اکراهی واقع شده دیگه، گفته زوجتی طالق، گفته زوجتی طالق که چی؟
لزوم به وفا
ببینید اصلا عرض کردم همین اشتباه مقدار این امروزم کلام اینا رو همرم بیان کردم، اصلا در این حلف به طلاق اقسما هم وجود نداره. خب البته خود اهل سنت این بحث رو مطرح کردن که اگر گفتیم طلاق واقع نمیشه یمینش کفاره، این به منزلت یمینه، آیا کفاره داره یا نداره، اونا خودشون این بحث رو دارن. اما اینجا عرض میکنم که اصلا بحث از این نیست، این یمین آیا کفاره داره نداره، لزوم وفا داره نداره، که مرحوم اصفهانی فرمود بحث از لزوم وفاست، بحث این است که آیا طلاق واقع میشه یا نمیشه. نه طلاق واقع نشده، انشاء شده اما واقع نشده. خب عرض میکنم که اینو دقت کنید ببینید، پس ما ادله بیع مکره رو تا اینجا عرض میکنم تمام کردیم. عرض میشود که ما مشغول بحث از این مسئله هستیم. بله اگر مسئله هم نوشته باشیم در این مسئله تحریر الوسیله، این مسئله مشغول بحثش هستیم که یکی از شرایط متعاقدین اختیارم تا اینجا معنا کردیم، گفتیم مراد این است که بیع مکره صحیح نیست، در مسئله امام فروعی رو بیان کردن که تا اینجا در همین قسمت اول چند تا مطلب هست که این رو ذکر کردن که حالا یه کاغذ اصلی رو متاسفانه امروز نیاورده بودم که اونجا یادداشت کردم. از این قسمتی که از کلام امام باقی مونده که فردا اصل عین عبارت رو میخونیم و میگیم ما چه نکاتیشو تا حالا بیان کردیم، در چون داریم به ترتیب تحریر پیش میریم، تا اینجا ما گفتیم بیع مکره باطله، ادلهشو ذکر کردیم، اون وقت بحث واقع میشه که حالا آیا اگر مکره بعدا رضایت داد این بیع صحیح میشه یا نه. امام فرمان لو رضی المکره به ما فعله صحه و لزمه، صحه و لزمه. آیا این مطلب اتفاقیه، اجماعیه یا نه اختلافیه؟ باید بحث کنیم چطور میشه مکره رو مثلا ما میگیم آقا حاضر، یعنی کسی شوخی مزام میکنه، به مزام بیاد میگه بیع تو، اونم میگه اشتری تو، میگیم آقا این باطله. در حاضر اگر بعدن آمد گفت من راضیه به این بیعم، میگه فایده نداره، اما اینجا مشهور میگن فایده داره. در مقابل مشهور کیا هستن؟ این یه مطلب. اقوال رو بررسی کنیم، همیشه در فقه در درجه اول باید این اقوال چیه در مسئله، بعد ادله و ادله طرفین رو ببینیم تا انشاءالله دنبال این مسئله فردا و صلی الله علیه فردای درجه دوشنبه انشاءالله.